صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه ژوئن 2022 برابر با 6 تیر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز بکنیم. ترانه سیب از سیمین قانع.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون وقتای بی تابی میخوام. من از اون وقتای بی تو بی میخوام. من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو بسازم رو سمون و تاق بدم گل ایگون بحار دل من یه بیابون لاله زار دل من من از اون آسمون آبی میخوام من از اون شبهای مهتابی میخوام دلم از خاطره های بعد جدا من از اون وقتای بیتا من از اون وقتای بیتابی میخوام مثل یک دست گل غاقیا دلم آواز میکنه بیا بیا تو میری پشت علف من میمونم و گل آقاقیا من میمونم و گل آقاقیا گل ایفون بحار دل من یه بیابون لاله زار دل من بیابون لاله زار دل من.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به دو خبر جلب کنم. دست کم 230 معلم در دو ماه اخیر در ایران بازداشت شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه 5 تیر اعلام کرد که طی دو ماه اخیر 230 معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران ربوده، بازداشت و زندانی شدند. کانال تلگرامی این شورا همچنین بار دیگر یادآور شد که از حدود دو هفته پیش از وضعیت 3 از معلمان زندانی شامل رسول بداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش، این 3 فعال صنفی معلمان بدون حق تماس و ملاقات با خانواده در انفرادی های بند 240 زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است در حبس هستند. در چند هفته اخیر به ویژه در پی برگزاری تازه ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای 11 و 22 اردیبهشت ماه امسال موج گسترده از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران آغاز شد. مقام های حکومت ایران در موارد متعددی فعالیت های صنفی و کنشگران را بدون ارائه مدرک به ارتباط با بیگانگان متهم کردند. تا جایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که دشمن به اعتراضات صنفی در ایران چشم دوخته است. در این میان بازداشت خودسرانه فعالان صنفی یاد شده و تشدید فشارهای نهادهای امنیتی ایران بر دیگر فعالان در هفته‌های اخیر انتقادهای گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی را به دنبال داشته است. به گزارش رادیو فردا از ایران پرس نیوز. ادامه اعتصاب و بازداشت اعتصاب قضای رضا شهابی، حسن سعیدی هم اعتصاب قضا کرد. به گزارش اخبار روز. سندیکای کارگران شرکت واحد از مراجعه مجدد خانواده های رضا شهابی، حسن سعیدی و عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان دادسرای زندان اوین خبر داد. یک شنبه رضا شهابی در 14 روز اعتصاب قضا به سر می برد. سندیکا همچنین خبر داده است که حسن سعیدی نیز دست به اعتصاب قضا زده و یک شنبه در 4 روز اعتصاب قضا خود به سر می برد و در زندان انفرادی محبوس است. در این گزارش آمده 4 تیر ماه خانواده های رضا شهابی و حسن سعیدی در مراجعه که به دادسرا داشتند پاسخ مناسبی دریافت نکردند. از آنجایی که رضا شهابی 13 روز اعتصاب قضایش را پشت سر می‌گذارد، خانواده‌اش بسیار نگران و بیخبر از وضعیت جسمانی رضا شهابی، این فعال سندیکایی، می‌باشند. با پیگیری‌های مکرر خانواده این دو فعال سندیکایی که همچنان در بند 209 زندان اوین محبوس هستند، 4 تیر ماه بازرس در محل کار حاضر نبوده و مسئول دادسرا خانواده های آقایان شهابی و سعیدی را به حضور پذیرفته و در حضورشان اعلام کرده پرونده تحقیقاتش به پایان نرسیده و همچنان در حال رسیدگی است و تا تحقیقات بازپرسی به پایان نرسد این دو کارگر زندانی نمی توانند ملاقات داشته باشند و نه حق استفاده از تلفن خواهند داشت. در مورد سوال خانواده ها که کی این بازجویی ها به پایان می رسد، مسئول دادسرا گفته است که معلوم نیست و نمی تواند زمان مشخصی را اعلام کند. متاسفانه رضا شهابی در 14 روز اعتصاب قضا به سر می برد و این دومین هفته است که خانواده وی کاملا از سلامت این کارگر زندانی بی خبر هستند و به شدت نگران حال او می باشند. اکنون دومین هفته است که تماس تلفنی رضا شهابی با خانوادهش قطع شده است. روز 5 تیر ماه دیروز حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد طی تماسی کوتاه که با دخالت عوامل امنیتی قطع شد اعلام کرد 4 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد و در انفرادی بند 209 میباشد که با فریادی از پشت خط تلفنش قطع گردید. چند دقیقه بعد تلفن مجددا زنگ خورد و شخصی که خودش را بازجوی حسن سعیدی معرفی کرده، خانم نسرین رحیمی همسر این فعال سندیکایی در بند را تهدید کرد که اگر گفته های سعیدی درس پیدا کند و اطلاع رسانی شود با او نیز برخورد خواهند کرد. خانم رحیمی به رفتار بازجو اعتراض کرده و گفته است چرا باید همسرش 4 روز در اعتصاب قضا باشد و خانواده در این مدت بیخبر باشند. وی گفته اطلاع رسانی هیچ ربطی به او و خانوادهش ندارد. همکاران و دوستان حسن سعیدی مرتب جویای حالها هستند و پیگیری می کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جسمانی دو عضو زندانی سندیکا حسن سعیدی و رضا شهابی هر گونه تهدید و فشار بازجو به همسر آقای سعیدی را به شدت محکوم کرده و این تهدیدها را از سوی بازجو مصداق شکنجه خانواده زندانی اعلام کرده است. شنوندگان عزیز، برنامه دیگری از یاسمن نادری رو میشنویم.
زنان زمینی، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر در ادامه تحقیق و بررسی زن ستیزی در میان شاعران، فیلسوفان و متفکران مشهور جهان، امروز هم به زندگی و عقاید ضد زن یکی دیگر از این بزرگان میپردازیم. و در شروع اشاره ای داریم به برخی از عقاید زن ستیزانه این شاعر فیلسوف و موسیقیدان مشهور. زن را با حقیقت چه کار؟ از ازل چیزی غریب‌تر و دلازارتر و دشمن خوتر از حقیقت برای زن نبوده است. هنر بزرگ او دروغگویی است و بالاترین مشغولیتش به ظاهر و زیبایی است. و اما زن در مقام آشپز تا تهی مغزی هولناکی که با آن خرد و خوراک خانواده و آقای خانه فراهم می شود. زن نمی فهمد غذا یعنی چه و باز هم می خواهد آشپز باشد. در کله زن اگر فکری می بود، در طول هزاران سالی که پخت و پز به عهده او بوده است، می بایست واقعیات اساسی فیزیولوژیکی را کشف کرده و همچنین فن درمان را در اختیار درآورده باشد. دست پخت بد زنانه به علت غیبت محض عقل در آشپزخانه سبب شده است که رشد بشر این همه به درازا بکشد و این همه آسیب ببیند. امروز هم وضع چندان بهتر از آن نیست. خیال حقوق یکسان، آموزش و پرورش یکسان، خواسته ها و وظایف یکسان برای زن و مرد در سر پروراندن، همگی نشانه ای از سبک مغزی است. مردان در هیچ زمانه ای به اندازه زمانه ما با جنس ضعیف با این همه احترام رفتار نکردند. این نیز مانند بی‌حرمتی به پیری از پیامدهای گرایش و تبعیست از اساس دموکراتیک. و در اینجا عقیده به برابری زن و مرد را زاده مدرنیته می داند و او بر آن است که این امر موجب از کف رفتن زنانگی می شود. به زعم او برخورد مرد مدرن با زن سبب شده که زن تباه شود. بیرون آوردن زن از خانه، کم کردن و یا از بین بردن سختگیری بر او به معنی ناتوان تر ساختن زن در برابر اولین و آخرین وظیفه اوست. اما اولین و آخرین وظیفه زن چیست؟ و در پاسخ بر این نظر است که وظیفه زن زادن فرزندانی قوی است. این فیلسوف بسی از بدر آمدن زن از خانه و کاهش سختگیری بر او گلایه دارد. او بیشتر عقیده شرقی ها و یونانیان باستان را میپذیرد که معتقد بودند بر زن بایستی سخت گرفت و همچنین اعتقاد دارد زن مانند یک ملک شخصی است، همچون مالی که در صندوق باید گذاشت و قفل کرد، همچون چیزی که سرنوشتش خدمتگزاری است و در این کار میباید به کمال برسد. از دیگر نکته های قابل توجه در افکار این فیلسوف این است که او در بسیاری از موارد کاملا مخالف افکار فیلسوفان یونانی از جمله ارسطو است و فقط در موردی که با آنها موافقت می کند مورد زن ستیزی است. این فیلسوف تأثیر گرفته از داستویفسکی، گوته، شوپنهاور، داروین و بالاخره واگنر و حافظ است و همچنین تأثیر گذار بر فروید، هایدگر، آلبر کامو و بسیاری دیگر از فیلسوفان زمان خود و بعد از خود بوده. و بالاخره در پایان به یکی دیگر از جملات مشهور زن ستیزانه او اشاره کرده و حدس نام این فیلسوف را تا برنامه بعدی به عهده شما شنوندگان خوبمان میگذاریم و این جمله چنین است: اگر به سراغ زنی میروی شلاق را فراموش نکن. تا درودی دیگر، بدرود.
ترانه مخالف حجاب از گلازین.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه، رو سری نمیخوام. گوش کن خورشید فردا من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام دیگه روسری نمیخوام حقم توی خیابون خود بپیچه توی موهام حقم بدون تهدید بگذره روزا بشه تو که از موی سر من این همه باهم داری من ضعیفم یا تویی که جرأت منو نداری گوش کن شب ای سیاهی من همون خورشید فردا من مخالف حجابم دیگه روسری نمیخوام
امروز بخش دیگری از کتاب کاغما را با هم میشنویم.
6. قانون همزمانی. این قانون میگوید کارهایی که میکنید ممکن است بسیار بی اهمیت به نظر برسد. اما خیلی مهم است که شما انجامشان میدهید. تمام چیزهای این جهان به شکلی با هم در ارتباطند. نظریه شش مرحله جدایی میگوید هر کس بقیه افراد جهان را حد اکثر با شش واسطه میشناسد. ممکن است از این موضوع آگاه نباشید. اما همین که تصمیم گرفتید راه واقعی خودتان را دنبال کنید و به تعقیب چیزهایی که دوست دارید رویاهایتان بپردازید این مکانیسم وارد عمل می شود. هر قدر بیشتر خود را غرق چیزی کنید ناگهان افراد بیشتری ظاهر می شوند که در همان مسیر هستند یا می توانند در حرکت به سوی هدفتان کمکتان کنند. در جهان ساحلی نیست که میلیاردها دانه ماسه نداشته باشد. اقیانوسی نیست که میلیاردها قطره آب نداشته باشد. هیچ دانه ماسه‌ای مهمتر از دانه دیگر نیست. و اگر یک قطره آب اقیانوس کم شود، به جایی بر نمی‌خورد. هر جزء ویژگی‌های خود را توسعه می‌دهد و کل ایجاد می‌شود. اگر دوست دارید رابطه عاشقانه پایداری با همسرتان داشته باشید، مهم است که هر روز آن را در ذهن داشته باشید. همیشه از فرصت استفاده کنید و تشکر کنید، تحسین کنید، کمک کنید، ابراز محبت کنید. خاطره های فردا اعمال امروز هستند. اگر از خود راضی باشید یا قدر افراد را ندانید، و همیشه دم دست فرضشان کنید، احساس توجه و اهمیت نمی کنند. آنگاه ممکن است کسان دیگری را بیابند که بیشتر قدرشان را می دانند و وقت بیشتری را با آنها بگذرانند. گاهی وقتی زوجها از هم جدا می شوند، طرفی که برای سالها و حتی دهه ها قدر دیگری را ندانسته، غرق اندوه و پشیمانی می شود و تازه به هر دری می زند که همسرش را برگرداند. اما وقتی همسرش او را ترک کرده دیگر دیر شده و این کارها چیزی جز اتلاف انرژی نیست. او می توانست با انجام هزاران حرکت دوستانه کوچک در طول زندگی همسرش را حفظ کند، اما نکرد. وقتی شخصی سالها و دهه ها رویه خاصی داشته و بعداً 180 درجه تغییر رویه دهد، متاسفانه به احتمال قوی نمی تواند آن تغییر را حفظ کند. گاهی تغییر عادت بسیار سخت است و تغییر واقعی و پایدار فقط با قدم های کوچک و طی دوره زمانی طولانی حاصل خواهد شد. این درسی است که آموختن آن می تواند سخت و گیج کننده باشد. اگر بخواهید خانه ای از آجر بسازید، کار را با توده عظیمی از آجر که پیشاپیش شکل خانه دارند شروع نمی کنید. بگویید به به، چه عالی. با یک آجر شروع می کنید، سپس یک آجر دیگر و یک آجر دیگر و نهایتاً خانه ساخته خواهد شد. یک پیاده روی یا یک سالاد شخص را به تندرستی نمی رساند. درست همانطور که یک چیز برگر یا یک روز ورزش نکردن کسی را بیمار نمی کند. باز همان تعهد روزانه و تلاش های کوچک روزانه است که نتیجه خدشه‌ناپذیر را به بار می آورد. این در مورد هر چیز دیگر در زندگی نیز صادق است. فقط چون ایده‌ای در مورد چیزی دارید بدان معنا نیست که موقع نتیجه گیری یا پاداش است. ایده فقط اولین قدم است. افزودن ایده های بیشتر به ایده های اولیه سبب عمل کردن، سپس ایده های بیشتر و باز عمل های دیگر سرانجام شما را به نتیجه خواهد رساند. اگر قرار است 10 کیلومتر پیاده روی کنید، نمی توانید انتظار داشته باشید که با یک پرش عظیم و در یک لحظه آن را انجام دهید. تغییرات و رسیدن به اهداف هم همینطور است. هدفتان را مشخص کنید و به طرفش حرکت کنید. مادامی که جهتتان درست است، با مرور زمان و قدم به قدم به مقصود خواهید رسید. از تک تک قدم ها لذت ببرید. در نهایت آخرین قدم را برخواهید داشت که چیزی بیش از سایر قدم هایی که در طول راه برداشتید نیست. 7. قانون جهت و انگیزه. در یک زمان نمی توانید به دو چیز فکر کنید. وقتی مشکلی در زندگی من پیدا می شود، فوراً افکار من به این سمت می رود که چه چیز باعث آن شده است. فکر من متوجه گذشته و چیزهای منفی می شود. این موضوع برای این که بتوانیم تأمل کنیم و دفعه بعد به گونه متفاوت عمل کنیم مهم است. اما مهمتر آن است که بعدش از آن فضا خارج شویم و حالت ذهنی مثبتی اختیار کنیم. حالت ذهنی از این به بعد چه میتوانم بکنم؟ هر چقدر هم که پشیمان، عصبانی یا غمگین شوید فرقی نمی کند. گذشته بر نمی گردد. عالم باید، میشد، اگر میشد، عالم رنج بیهوده است. به خصوص اگر کسی که باید کار دیگری میکرد خودتان نباشید. زمان و رویدادها در زندگی ما به حال خود وجود دارند. ما هستیم که انتخاب میکنیم کدام وجه آنها را میخواهیم ببینیم. گاهی تنها وجه روشن چیزی، این هم وجه روشن و نگرشی مثبت نسبت به آن است. هرچه بیشتر انتخاب کنیم که به جای وجه تاریک به وجه روشن نگاه کنیم، شادتر خواهیم زیست. وقتی ذهنتان منفی و معلق در گذشته است، فرصتی ندارید که به چیز دیگری فکر کنید. در عوض، انتخابتان می تواند این باشد که افکارتان را متوجه امروز کنید. آنچه امروز می توانید انجام دهید و آنچه فردا انجام خواهید داد. می توانید دقت کنید و ببینید از آن تجربه تلخ چه درس هایی گرفتید و اینکه بدون آن تجربه چیزی یاد نمی گرفتید. با آن تجربه و درس نیازی نخواهد بود دوباره یاد بگیرید. پس آن موضوع هم دوباره پیدا نخواهد شد. این موضوع در مورد سلامتی، روابط شخصی و کار نیز صدق می کند. همه با ناکامی، بی‌عدالتی، بدرفتاری روبرو می شویم. کسانی که نمی توانند از این چیزها عبور کنند، همان کسانی هستند که قربانی می شوند. آنها در وضعیتی گیر می افتند که غیر قابل تغییر است و مرتب رنجی را متحمل می شوند که در واقع اکنون در ذهن خودشان وجود دارد. مادام که زنده هستید، فرصت دارید زندگیتان را بهتر و بهتر کنید. اگرچه گاهی مثبت اندیشی چالش برانگیز است. با این حال همیشه چیزهای مثبتی وجود دارد که دیده شود. زندگی مجموعه ای از فراز و نشیب ها نیست، بلکه مجموعه ای است از فرازها و چالش ها یا درس ها. اگر واقعا بگویید دفعه بعد کار درست را انجام می دهم، پس دارید به این قانون و همچنین قانون رشد عمل می کنید. اشتباه تا وقتی اشتباه است که تکرارش می کنید. آیا شنیده اید که می گویند یک بار گولم زدی شرمت باد، دوباره گولم زدی شرمم باد؟ این هم شکل دیگری از همین قانون است. با چسبیدن به آن رنج و آزردگی، هدایت جریان زندگیتان را به آن می سپارید. اگر اعتمادتان شکست و به بی‌اعتمادی چسبیدید، دیگر امیدی به رابطه خوشبینانه نخواهد بود. اگر زمانی پول یا ایده‌تان را دزدیدند و شما به ترس از اینکه این تجربه دوباره تکرار شود چسبیدید، افرادی را که می توانند به تحقق اقدامهای بعدیتان یا به رشد ایده‌های بعدیتان کمک کنند، کنار خواهید زد. آنگاه ممکن است به گذشته بنگرید و بگویید آن شخص یا رویداد باعث شد که از آن به بعد هیچ پیشرفتی در زندگیتان پیش نیاید. اما حقیقت این است که پس از آن حادثه یا پس از رفتن آن شخص باز فرصت‌هایی در زندگیتان پیش آمد. این چسبیدن به ترس یا بی‌اعتمادی بود که چرخه منفی را ایجاد کرد. بخشیدن در واقع چیزی نیست جز رها کردن رنجش از کسی یا رویدادی. همه چیز دست خود شماست و نه هیچ کس دیگر. بعضی ها می گویند بخشیدن سخت است، یا اینکه بعداً یک روزی خواهند بخشید. این گفته ها حکایت از آن دارد که توجهشان هنوز معطوف به آن شخص یا رویداد است و بخشش نمی تواند اتفاق بیفتد. یک راه آسان برای بخشیدن این است که فعلاً تا جایی که می توانید موضوع را فراموش کنید و زندگیتان را با نگرشی هرچه مثبت‌تر ادامه دهید. قانون سوم را به یاد داشته باشید. در مقابل هرچه ایستادگی کنید بیشتر ادامه پیدا می کند. سرانجام روزی بر می گردید و متوجه می شوید آن خشم، اندوه یا رنجش ناپدید شده است، چون دیگر اصلاً احساسش نمی کنید. وقتی شاد زندگی می کنید، جایی برای آن برانگیختگی های آزاردهنده باقی نمی ماند. خواهید گفت آن شخص یا رویداد به شخص یا رویدادی دیگر منجر شد و بعد شناختی ایجاد شد و نهایتاً زندگی فوق‌العاده‌ای که اکنون دارم ایجاد شد. بدون آن شخص یا رویداد، جریان حوادث در زندگیتان به مسیر دیگری می افتاد و به جایی که اکنون هستید نمی رسید. بعضی تا جایی پیش می روند که می گویند باید قدردان آن شخص یا رویداد بد باشید که البته اغراق‌آمیز است. اما شایسته است بسیار قدردان خودتان، قدرت، پشتکارتان، دوستانتان و تمام کسان دیگری باشید که در آن برهه شما را دریافتند. در اینجا مدیتیشن ساده ای ارائه می شود که افسردگی ها را می زداید و کمک می کند افکارتان را از چیزهای منفی دور کنید و متوجه چیزهای مثبت کنید. می توان گفت تربیتی است برای مغز. آیا هیچ وقت پیش می آید که به قول معروف داغ کنید؟ انگار همه بلاها در یک آن روی شما ریخته باشد؟ بسیار خوب. قبل از اینکه آن حالت ذهنی بد رشد کند، این مدیتیشن در حال حرکت را به کار ببندید و حال و هوای ذهنیتان را ارتقا دهید. مدیتیشن در حال حرکت با مدیتیشنی که می نشینید، زانو می زنید یا دراز می کشید و چشمها را می بندید متفاوت است. در مدیتیشن در حال حرکت کاملا هوشیار هستید و با اراده سیر افکارتان را تغییر می دهید و از هر لحظه آگاه می شوید. وقتی اوضاع شروع به خراب شدن می کند، به آسانی به این فکر می افتیم که این و آن چقدر درد سرساز و پرزحمت هستند یا درست شدن اوضاع چقدر هزینه می تواند داشته باشد. اما به یاد داشته باشید به هرچه توجه کنید و رویش متمرکز شوید بزرگ می شود. پس با نگه داشتن توجه خود روی خراب شدن اوضاع به سرعت همه چیز بدتر و بدتر می شود. در عوض در خانه بچرخید و فعالانه به تمام چیزهای موجود در آن نگاه کنید. جریان فکری را شروع کنید. من عاشق فلان هستم. و به هر چیز که نگاه می کنید بچه تان، سگتان، کتابی که دوست دارید، یخچالتان و هر چیز دیگر. فقط همینطور تکرار کنید. عاشق فلان هستم. و این طرف و آن طرف بگردید و فهرست ذهنی تهیه کنید. چیزی نمیگذرد که میبینید چقدر عشق در خانه دارید. چقدر آسایش و وسیله آسایش دارید. و چقدر چیزهای فوق‌العاده دارید. احتمالاً احساس خواهید کرد که تنها طی چند دقیقه انرژی و حال و هوای ذهنیتان از وضعیتی یأس‌آمیز به وضعیتی شوق‌آور متحول شده است. شاید این پیشنهاد آنقدر ساده به نظر برسد که در کارکردش شک کنیم، اما مطمئن باشید مؤثر است. در پایان این مدیتیشن در حال حرکت حتما این جمله را بگنجانید. عاشق خودم هستم. برای اینکه می توانم چیزهای مثبت را در هر موقعیتی ببینم. با این جمله مدیتیشنتان را تمام کنید و از احساس حق شناسی که در وجودتان است لذت ببرید. به این ترتیب از وضعیت نامطلوب عبور خواهید کرد. اینکه خشمگین و غمگین باشید یا روی تمام چیزهای خوب زندگیتان تمرکز کنید و شادیتان را پویا نگه دارید دست خودتان است و بس. قسمت دیگر این قانون وقتی معلوم می شود که پای روابط به میان بیاید. در روابط جدید افراد تمایل دارند فقط متوجه خوبی ها باشند. فکر می کنند با شخصی کامل آشنا شدند. آقا یا خانم. اما علت این تصور این است که انتخاب کردند فقط به خوبی ها نگاه کنند. این مثبت به نظر می رسد. اما با گذشت زمان معلوم می شود واقعا این طور نیست. کسانی که این طور عمل می کنند اغلب پس از شکست رابطه ناگهان تمام چیزهایی را که نمی‌خواستند ببینند به یاد می‌آورند و به جای فهرستی از کمالات آن فرد اکنون فهرستی کاملا متفاوت از معایب او تحویلتان می‌دهند. به این علت است که در روابط خیلی بهتر است روی خوبی‌ها یا بدی‌های طرف مقابل تمرکز نکنیم، بلکه روی حسی که از با او بودن داریم متمرکز شویم. اگر همیشه احساسمان خوب است، دیگر واقعا مهم نیست که آیا آنها همان کارهایی را انجام می دهند که ما دوست داریم یا نه. اگر مکرر پیش می آید که احساس بدی داشته باشیم، دیگر مهم نیست چه عذر و بهانه ای داشته باشند. متوجه می شویم که این رابطه چیزی نیست که ما می خواهیم. اگر دو نفر را دیده باشید که به فرض در مورد انتخابات مجلس بحث می کنند یا دو وکیل که در مورد پرونده بحث و مجادله می کنند، این قانون را در عمل دیده اید. ممکن است یک لحظه فکر کنید آنها دارند در مورد افراد کاملا متفاوتی صحبت می کنند. چون یکی فقط خوبی می گوید و دیگری فقط بدی. حقیقت چیست؟ حقیقت ترکیبی از هر دو است. اما اینکه می خواهند از چه کسی پشتیبانی کنند یا چه کسی را زیر بکشند علت آن چیزی است که می بینند. و سعی دارند دیگران را ترغیب کنند که همان چیزهایی را ببینند که آنها می بینند. جوینده خوبی یا بنده خوبی است. جوینده بدی یا بنده بدی است. جوینده حقیقت یا بنده حقیقت است. 8. قانون علاقه. اگر فکر می‌کنی چیزی باید درست باشد، پس زمانی در زندگی باید آن حقیقت را اثبات کنید. هر یک از ما ارزش‌ها و ایدئال‌های خاص خودمان را داریم. این قانون بیان می کند که اگر ما اینها را به طور کلی درست می دانیم، در موقعیتی قرار خواهیم گرفت که ملزم می شویم همان طوری عمل کنیم که درست دانسته ایم. این فرصتی به ما دست می دهد که ثابت کنیم صرفاً لاف نمی زده ایم. اگر بگویید اگر دست من بود، پس فرصتی پیش خواهد آمد که وارد عمل شوید، اما لزوماً نه به آن صورت که در تصور خودتان است. اگر بگویید چطور آدم می تواند، پس شرایطی در زندگیتان پیش خواهد آمد که خواهید دانست چگونه آدم می تواند. این قانون را در دوره جدید این طور می گویند که مراقب باش چه می خواهی، چون همان نصیبت خواهد شد. همانطور که تا کنون بارها دیده اید، کارما بیشتر از هر چیز به شناخت مربوط می شود. وقتی این سوالات را می پرسید، از کائنات خواستار درک آن موقعیت ها می شوید. به یاد داشته باشید در این سیاره مطلقاً بهتر یا بدتر از کسی نیستید. چیزی که شما را در زندگی موفق یا ناکام می کند زنجیره انتخاب ها و باورهایتان است. آن انتخاب ها در کنترل شما هستند، اما نتایج نه. این قانون شما را ملزم می کند که در گفتار و کردار دلسوز باشید و بپذیرید که از تمام جزئیات موقعیت هایی که مستقیماً درگیر آنها نیستید آگاهی ندارید. وقتی تمام واقعیت را نمی دانیم، این در قضاوت های ما درباره افراد و موقعیت ها بسیار مؤثر است، زیرا خودمان آن را از نزدیک لمس نکرده ایم. برای مثال، اگر در مورد شوهر دوستتان بگویید اگر همسری مانند او داشتم، هر روز قدردانش بودم، به زودی روزی خواهد رسید که فرصتی مشابه با کسی مثل او یا حتی خود او برایتان پیش آید. در آن زمان است که باید سر حرفی که زدید بمانید. باید از او یا کسی مانند او قدردانی کنید. شاید دوتایی با هم روزهای فوق‌العاده‌ای داشته باشید و از آن پس با شادمانی زندگی کنید. یا شاید ببینید که اگرچه او برای افراد جدید خیلی شیرین به نظر می رسد، به کسانی که خوب می شناسد اصلا اهمیتی نمی دهد و آنها را نمی بیند. ممکن است از نظر دیگران خیلی بخشنده به نظر برسد، اما از آن طرف نیاز دارد مرتب از خانواده یا همسرش پول قرض بگیرد. آن وقت ممکن است تبدیل به همان دوستتان شوید که به نظر می رسید قدر این مرد را نمی داند، چون اکنون می فهمید دوستتان چه می گفت و شما هم ممکن است همان کار او را بکنید و مانند او آزرده شوید و سرانجام این مرد را ترک کنید. نمونه های دیگر این موضوع را در کار، تربیت فرزند یا هر موقعیت دیگری در زندگی که فکر می کنیم اگر من بودم بهتر عمل می کردم می توانیم ببینیم. آیا واقعا پدر یا مادر بهتری بودید؟ رئیس بهتری بودید؟ از فرصت پیش آمده استفاده بهتری می کردید؟ پذیرش این قانون و درک آن باعث می شود که کمتر و کمتر قضاوت کنیم. شروع می کنیم به درک این موضوع که در اغلب مواقع به راستی آنقدر نمی دانیم که بتوانیم داوری کنیم. نمی شود بر مبنای اطلاعات مختصر تصمیم کلی گرفت. بسیار پیش می آید که پرونده ها در دادگاه ها به علت نبود مدارک و شواهد مختوم اعلام می شوند. قرائن به عنوان حقیقت محض پذیرفته نمی شود و کسی نمی تواند به این استناد کند که شخص دیگری در مورد شخص ثالث به او چیزی گفته است. این شایعه به حساب می آید. دستگاه قضایی ما بر مبنای حقیقت عمل می کند و دستورالعمل‌های بسیاری دارد که سختگیرانه اجرا می شوند تا حقیقت لوس نشود. حتی از مردم خواسته می شود که حقیقت را بگویند، تمام حقیقت را، و هیچ چیز جز حقیقت نگویند. تمام حقیقت برای بعضی ها چالش برانگیز است. البته حقیقت را می گویند، اما کمی از آن را. بسیاری از جزئیات را که ممکن است خودشان را بد نشان دهد یا طرف مقابل را خوب از قلم می اندازند. این هم باز از همان چیزهایی است که هنگام شنیدن شایعات یا همان بدگویی ها باید مورد توجه قرار داد. اگر افراد استدلالی دارند و می خواهند با آنها موافقت کنید، ممکن است حتی غیر ارادی جزئیاتی را که طرف مقابل نظر دیگر در مورد آنها دارد نادیده بگیرند یا اصلا متوجهشان نباشند. حال اگر شما قلباً موافق باشید که فلانی نباید چنین میکرد و اگر جور دیگری عمل میکرد بهتر بود، دارید درخواست میکنید که همان سناریو برای خودتان پیش آید و اون وقت شما در موقعیت فلانی قرار گیرید و در آن لحظه است که متوجه میشوید چرا آن فرد به آن شکل عمل کرد. مطابق همین قانون است که افراد ریاکار میشوند. ممکن است کسی را سراغ داشته باشید که همیشه از فضیلت‌های ازدواج صحبت می‌کرد و می‌گفت واقعاً چرا بعضی‌ها با همسرشان فریبکاری می‌کنند و آخرش خودش هم به همسرش خیانت کرد. این افراد واقعاً آنقدر هم ریاکار نیستند. اما مسئله این است که به جای علم دست اول از موضع تئوری صحبت می‌کنند. با قضاوت‌هایشان از کائنات طلب می‌کنند آنها را در موقعیتی قرار دهد که مستلزم تصمیم گیری در مورد فریب دادن یا ندادن کسی باشد. آن وقت حال افرادی را که محکوم می کردند متوجه می شوند و دقیقا همان کاری را می کنند که دیگران کردند. وقتی این قانون را در اطرافیانتان ببینید یا خودتان لمس کنید، به احتمال زیاد در قبال چیزهایی که می بینید و می شنوید اما اطلاع کامل از آنها ندارید، موضع جدیدی اتخاذ خواهید کرد. وقتی کسی پیش شما می آید و داستانی بی پشتوانه در مورد بد و شیطانی بودن کسی می گوید، احتمال زیادی دارد که در ایده این جادوگر را باید سوزاند شرکت نکنید و در عوض بگویید خب ما که ماجرا را به طور کامل نمی دانیم یا تمام جزئیات را که نمی دانیم و ادامه ندهید. با قضاوت نکردن دو چیز دیگر را هم نشان می دهید. دلسوزی و تفکر مثبت. فرض می کنید کسی که کار بدی انجام داده باید دلیلی داشته باشد و اینکه ذات همه خوب است، فقط انتخاب ها بد بوده است. این دیدگاه چه دستاوردی دارد؟ جان تازه‌ای به ایمانتان به انسانیت می دهد. اعتمادتان را محکم تر می کند. تفکر انعکاسیتان را به این سو می راند که نهایتاً باور داشته باشید همه انسان ها خوبند، به جای اینکه فکر کنید بسیاری بد یا حتی دیو صفت هستند. وقتی موقعیتش پیش می آید، با این دیدگاه می توانید مانع از آن شوید که افراد کسی را مطلقاً بد بدانند. می توانید افراد را متوجه کنید و مانع از آن شوید که کسی را که به احتمال قوی سزاوار نیست مطلقاً محکوم کنند. احتمالاً می توانید مانع از آن شوید که آدم‌ها قضاوت خیلی بدی در مورد کسی بکنند که همانطوری که اکنون می دانید منجر به این خواهد شد که خودشان هم در آینده در معرض همان تجربه ناخوشایند قرار گیرند. یا اگر هم نتوانید متوقفشان کنید، حداقل می توانید آگاهشان کنید به طوری که وقتی در چنین موقعیتی گرفتار شدند به یاد داشته باشند که خودشان خواستند. جهان اطراف چیزی نیست جز بازتاب آنچه باور دارید که درست است. حال اگر به چیزهایی مانند اینها باور داشته باشید و فکر کنید، خوبتر از آن است که عملی شود، گفتنش آسان است، اما انجامش سخت است یا یک گیری باید داشته باشد. ممکن است فکر کنید آدم واقع بینی هستید و نمی خواهید بیهوده خود را ناامید کنید. در واقع چیزی که ایجاد می کنید نظامی از باورها است که در آن چیزها به حقیقت می پیوندند چون شما به آنها باور دارید. آنگاه وقتی چیزی واقعا به قدری خوب بود که نمی شد باور کرد، گفتنش آسان می شود و انجامش سخت. یا وقتی گیری وجود ندارد، نظام باورهایتان به قدری با آن در تقابل قرار می گیرد که نمی پذیریدش و عملاً چیزهای فوق‌العاده‌ای را که نیازمند تلاش زیاد یا مبارزه نیستند کنار می‌زنید. در مورد چیزهایی که آسان به طرفتان می‌آیند، احساس می‌کنید لابد یک اشکالی دارد، یک چیزی هست. اما در واقع تنها چیزی که هست این است که کشمکش و درگیری نیست. چون خود را متقاعد کرده اید که چیزهای خوب فقط با درگیری و کشمکش زیاد حاصل می‌شود. اتفاقی که می افتد این است که زندگیتان بسیار سخت‌تر از آن می شود که در واقع نیاز است. قبل از اینکه جهان بیرون تغییر کند، نظام باورهای خودتان است که باید تغییر کند. آنگاه جهان بیرون گزینه‌ای ندارد جز آنکه دقیقاً مطابق آن باورها شود. باورهایتان علت است و جهان بیرون معلول، نه برعکس. هیچ کس و هیچ شرایطی بدون اجازه شما در دنیایتان به هستی خود ادامه نخواهد داد. اگر باور داشته باشید که جهان مکانی فوق‌العاده، سرشار از عشق و پر از فرصت است، آنگاه مردم همینها را نشانتان می‌دهند و شرایط بسیج خواهد شد تا آن حقایق را به شما اثبات کند. اگر فقط بخواهید جهان جور خاصی باشد اما قلباً به آن باور نداشته باشید، جهان فقط آن چیزی را به شما نشان می‌دهد که باور دارید و چیزهای بهتری که می‌خواهید نیز صرفاً در سطح خواسته به حیات خود ادامه می‌دهند. ذهن خدمتکاری فوق‌العاده اما رهبری هولناک است. اغلب ما در زندگی روزمره ذهنمان را رهبر قرار می‌دهیم. چیزهایی را که در اطرافمان هست می‌بینیم و با احساساتمان پاسخ می‌دهیم. سپس احساسات و آنچه می‌بینیم باورهایمان را شکل می‌دهند. این درست برعکس آن است که باید باشد، تا چیزهایی را که در زندگیمان نمی‌خواهیم تغییر دهیم. شهودمان رهبر است و کار ذهن فقط دنبال کردن شهود است. ذهن باید از کنترل کننده به ناظر تبدیل شود. اگر هم اکنون در جایی هستید که احساس می کنید همه چیزها بد است، این نشانه ای است که ذهنتان اجازه یافته نمایش را برای زمانی بسیار طولانی اجرا و هدایت کند و البته کارش را هم بد انجام دهد. شهودتان دارد می گوید این کار کاملا اشتباه است. نباید این گونه باشد. شایسته نیست چنین باشد. وقتش است باورهایتان را تغییر دهید و اجازه دهید شهودتان مسلط شود. اگر باورهایتان در کودکی شکل گرفته باشند، قبل از اینکه تشخیص دهید دنیا واقعاً چگونه کار می‌کند، احتمالش هست که با منفی بینی بسیار شکل گرفته باشند. این تقصیر پدر و مادرتان یا هیچ کس دیگر نیست. آنها واقعاً نمی‌دانستند و چیزی را به شما دادند که فکر می‌کردند درست است. اکنون که آگاه شده اید، می‌توانید بلافاصله دست در کار تغییر همه چیز شوید. توجه داشته باشید که باورهای روزمره تان طی مدت زمان طولانی جهان امروزتان را شکل داده است. تغییر باورهایتان آغاز تغییر جهانتان است. اما بعضی چیزها ممکن است کمی طول بکشد. بعضی از باورهایتان به قدری ریشه دار است که ممکن است قبل از رفتن شما را واقعا به چالش بکشند. محکم باشید. بدانید و ایمان 100% داشته باشید که این درست است و تحقق پیدا می کند. هر صبح و هر شب دقایقی را به تأکید مجدد بر باورهای مثبت فوق‌العاده تان اختصاص دهید. جهان مکانی سرشار از عشق است. ذات همه خوب است. شما شایسته تمام چیزهای خوب جهان هستید. زندگی شادمانی است. زندگی ماجراجویی است. چیزهای فوق‌العاده در راه است. اما اگر به دیروز یا هفته گذشته یا سال گذشته نگاه کنید، ممکن است نتوانید دلیلی برای اثبات این چیزها بیابید. به یاد داشته باشید این فقط به این سبب است که در آن زمان باورهای درونیتان این چیزها نبود. در این باورها محکم باشید و اجازه دهید شهودتان راهنمایتان باشد. اگر چیزی حس مثبت یا هیجان یا صرفاً حس خوبی می‌دهد، پذیرای آن باشید. ممکن است ذهنتان به شما بگوید چیزها خوبتر از آن هستند که درست باشند یا اینکه خام و احمق هستید. اما علت فقط این است که این عادت‌ها را پرورش داده و با آنها خو گرفته است. عادت‌ها قابل تغییرند. این کار را امتحان کنید. جای موس کامپیوترتان را روی میزتان عوض کنید یا جای سطل زباله را در آشپزخانه عوض کنید. شگفت زده خواهید شد که چند بار برای برداشتن موس دستتان را به طرف جای قبلی میبرید، اگرچه میدانید موس دیگر آنجا نیست. باورتان نمیشود چند بار چیزها را به طرف جای سابق سطل زباله پرت میکنید یا میخواهید پرت کنید. اما نهایتاً جاهای جدید یا عادتهای جدید طبیعی تر و آشناتر خواهند شد. این موضوع در مورد تفکر فوق مثبت و نیز صادق است. اگر تصمیم بگیرید آن اندیشه های فوق مثبت را عمیقاً باور کنید، با گذر زمانی نه چندان طولانی به عادت تبدیل می شوند. وقتی عادت شدند، بخشی از طرز تفکرتان، واکنشتان، و عملکردتان در زندگی روزمره می شوند. این زمانی است که همه چیز واقعاً شروع به تغییر و بهتر شدن می کند. هیچ کس نمی پذیرد که بدبین است. هیچ کس. حتی بزرگترین بدبین های جهان ادعا می کنند که واقع بین هستند. و درست هم هست. برای آنها واقعیت است. اما اجباری نیست که برای شما هم واقعیت باشد. کار شما این است که روی خودتان و زندگی خودتان متمرکز شوید. مجبور نیستید چیزی را به کسی ثابت کنید یا کسی را متقاعد کنید. وقتی تغییرات مثبت بزرگتان را در زندگی ببینند، راز موفقیتتان را خواهند پرسید. آنگاه می توانید به آنها بگویید. جمله های تأکیدی برای قانون هشتم به آگاه شدن از باورهای مثبت و فرستادن انبیاء آنها به جهان کمک می کند. می توانید آنها را روی کاغذ بنویسید یا با صدای بلند بگویید. برای مثال، 1. به شهودم اعتماد می کنم و به تصمیمهایم ایمان دارم. 2. اطمینان دارم که همه مردم ذاتاً خوب هستند. 3. اطمینان دارم که اگرچه ممکن است نبینم، کائنات جایگاه خوبی و عدل است و مادامی که من حد اکثر سعیم را می کنم، همه چیز به بهترین نحو پیش خواهد رفت. برای خودتان مجموعه باورهایی تهیه کنید و آنها را در جایی قرار دهید که هر روز جلوی چشمتان باشد. این باورها می تواند بر اساس یک مذهب باشد یا بر اساس تجربیات خودتان در زندگی و اعتقاداتتان. و ممکن است نخواهید نظرات دیگران را در آنها دخیل کنید. از همین امروز شروع کنید. اعتقادتان را به چیزهای مثبت‌تر و آسان‌تر بیشتر کنید و خواهید دید که جهان روز به روز بیشتر آنها را بر شما آشکار می‌کند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه بزنین دست و بکنین رقص از قرصک.